أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. توفیق است به حمد الله خدمت برادران و خواهران بزرگوار. در طی این چند شب آیات بینات سوره مبارکه فرقان را بازگو می کردیم. و این که الان تلاوت شد آیه 31 و انشاءالله توفیقی باشد آیات بعد از آن خدمت عزیزان تقدیم می داریم. آیه که تلاوت شد آیه 31 در آیه 30 خواندیم دیشب، بسیار تأثیر برانگیز و تکان دهنده. بقال رسول و پیامبر گفت میگوید در عالم قیامت. چنین شکوایی خود رو مطرح میکند که پروردگارا این جماعت، این جماعتی که انتساب و نسبت به من هم میبردند، مخصوصاً کتاب تو و قرآن رو محجور قرار دادند و هجران از قرآن داشتند، به جای اون که وصل اتصال به قرآن داشته باشند هجران از قرآن گزیدند. مجموعه سخن دیشب پیرامون همین یک آیه چرخید و به اتمام رسید. به خدمت دوستان حقیقت هجر رو، محجوریت رو مطرح کردیم و جزئیات اون بازگو شد. یک جمله فقط تکرار میکنم و عرایزم رو در آیه بعدی پیگیری میکنیم امشب خدمت عزیزان. و در نهایت عمده مطلب اون که اونجا که انسان وصل دارد، اونگاه از او جدا میشود و رها میکند، چنین وصل ایران هجر و هجران به کار برده می شود. گاهی در بعض از شرایط بین زن و شوهری که هن لباس لکم و انتم لباس لهن، چنین پیوستگی رو دارن که حالت جامعه یک دیگر محسوب می شوند که نزدیکترین چیز به وجود انسان است. صاحب و صاحبه گفته می شوند زن و شوهر، و چنین اتصال و پیوندی رو خداوند می خواهد که بین یک زن و شوهر جاری باشد. اما بعد از این اتصال گاه آدمی مأمور به متاسفانه به هجران می شود. و هجروهن فی المزاجع، آیه 33 سوره مبارکه نساء، که در بعض از شرایطی که زنان مبتلای به پاره ای از عوارض شدید اخلاقی می شوند، این وصل به فصل یعنی به هجران بدل می شود. جای هجران نیست، اما چاره نیست، اینجا مقام تربیت است و الا حقیقت حقیقت اتصال است. روح و جان انسان متصل با حقایق نورانی وحی و قرآن است. در حقیقت عزیزان جان تپنده در جامعه انسانی روحی است که خداوند نازل می کند از طریق وحی، و همین گونه در تک تک انسان ها. انسانی که رها می کند و فرو می گذارد این کتاب را، کالبدی است که روح در این کالبد وجود ندارد. یه پیکر خشک است، یه پیکری است که جسم او از صورت و صورت و انسان، و متاسفانه قلب و جان او آنگونه که باید باشد قلب انسان نیست. اگر در اوج مخالفت هم باشد، نجدایی، همان می شود که امیرالمؤمنین فرمود والقلب قلب حیوان، اما جان او جان حیوانی است نه جان انسانی. بیش از این ادامه نمی دهم و مطلب گفته شد. سخنان زیبایی از نبی مکرم و اهل بیت او را هم خواندیم و عزیزان هیچ چاره‌ای نیست، بشریت چاره‌ای ندارد، تک تک انسان‌ها چاره‌ای ندارند جز این که بپذیرند که این نایی که در او نوای الهی دمیده شده است در گوش جان بنهند و بگذارند و انس و اتصال خودشون رو با روحی که خدا فرو فرستاده است مستحکم و استوار کنند، تا فلنحینه حیاتا طیبه، تا طعم شیرین زندگی پاکیزه و حیات طیبه ای رو که خداوند وعده به انسان در این سرا داده است و استمرار اون به شکل بسیار فراتر در جهان بعدی خواهد بود نصیب و روزی این جماعت باشد. قرآن شکواییه پیامبر رو امروز فرمود برای مخاطبان و پیروان او که کاملا اون جدیت و توجه رو مبذول کنند و بدانند قصه چیست. اما هنگامی که در دنیا رسولان الهی از امت و جماعت شکواییه می کردند، خداوند پاسخ اونها رو می داد و عقوبت الهی هم بر مردمان فرود می آمد. هنگامی که نوح متأثر است از این مجموعه تبلیغات و تعلیماتی که انجام داده است، اما گوش اگر گوش من و ناله اگر ناله توست، آن چند بطه به جایی نرسد فریاد است، دست رو بلند می کند. رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا انک ان تذرهم یذلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. پروردگار و این جماعت رو از میان بردار، اینها کسانی هستند که اگر بمانند زمین رو به فساد و تباهی می کشند و از دودمان و نسل این جماعت جز فاجران برون نمی آیند و خداوند همان می کند که آسمان و زمین رو می دوزد به یکدیگر و طوفانی به پا می کند و خواسته نوح که موافق خواسته الهی است اجابت می شود. و در بقیه موارد هم همین رو می بینیم، قصه لوط می بینیم، حکایت دیگر انبیاء الهی. آمس این که این پیامبر هنگامی که چنین چیزی رو میگوید زمانی خدا از او نقل میکند که این فرصت به امت او در این دنیا و این فرصت برای مردمان در این دنیا هنوز از کف نرفته است، میتوانند این استفاده رو بکنند که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. این پیامبری که پیامبر رحمت است از آن سوی زمان و فراسوی جهان و جهان باقی خداوند سخن او را نقل می کند و بازگو می کند که در گوش انسانها اون جهش و جنبش رو ایجاد کند و به خود آیند. اما از باب این که باید تسلیی برای خاطر پیامبر در دنیا هم باشد و آمادگی رسول خدا در قبال تمام مشکلات و سختی ها و کذال که جهل نال کل نبی عدو و من المجرمین، و این چنین ما قرار دادیم پیامبر برای همه انبیا دشمنی از مجرمان، عدوی از مجرمین. این آیه شریف نکته ها دارد که سیر کار پیامبر و سختی و دشواری مسیر رسول خدا را هم برای ما بیشتر تبیین و تعریف می کند. استحضار دارید گاه سخن در آیات از این جنس و نوع، یعنی عمومیتی رو در بعض از این مشکلات میبینید. به بیانی شما اگر احساس میکنید که یه ابتلایی دارید که شما در میان فامیل محترم، در میان دوستان و این همشهری ها فقط مبتلای به این مشکل شده اید که انگوش نمایید در این ابتدا و مشکلی ابتلا و مشکلی که دارید، بسیار سخت است تحمل اون. اما اگر این مشکل رو یه نگاهی کردید دیدید در فامیل محترم همگان مبتلایند به آن که شما مبتلایید، در این شهر همگان چون شما گرفتارند، حس گرفتاری از شما برداشته می شود و این احساس رو دیگه نداریم. این همان است که عرب می گوید البلیت و ازا عمت تابت. هنگامی که مشکل و مصیبت فراگیر می شود یه آسانی در هضم اون و تحمل اون دیده می شود. پیامبر، شما دشمنان جدی در راه تبلیغ و توسعه و گسترش آموزش قرآن دارید. شما دشمنانی دارید که یه زمانی پیامبر فرمودن فرعون من از فرعون موسی سخت‌تر و دشوارتر است، یعنی زبان نفهمتر است، ابو جهل است. مشکلاتی رو این پیامبر دید که فرمود ما اوزی نبیون به مثل ما اوزید، من ایزاهایی رو کشیدم که انبیاء دیگر نکشیدن. شمه‌هایی از اون رو اگر بخواهیم بدانیم نگاهی باید به تاریخ جاهلیت عرب بکنیم و ببینیم ابتدا این پیامبر با کدام جماعت و قوم برخورد کرده است، چه گروهی مقابل و مخالف اون بودن. راز این سخن پیامبر رو بهتر و شفافتر متوجه خواهیم شد که چه میگوید رحمت الله رحمت الله الواسعه. پیامبر فرمود دشمنان من این چنین، بنابراین در مسیر رسول خدا هم فرعون وجود دارد، در مسیر او هم نمرود وجود دارد، در مسیر او هم چنین انسانهای سخت متسلب خشنی وجود دارند که 13 سال نفوذ ناپذیری خودشون رو در مکه نشان دادند، چون به مدینه آمد باز هم دست از او و یاران او نشستند. بدر و احد و بفرمایید احزاب و خندق و تمام این مسائل کشید تا اونجا که 13 سال و 8 سال 21 سال ستیزه با او در طی دوران 23 ساله رسالت او کردند. یه چنین رفتاری رو، عداوت خودشون رو چنین با این بزرگ مرد الهی اثبات کردند. پیامبر و کذالک جعلنا لکل نبی عدو و من المجرمین، هر پیامبری که آمده است و هر نبی که آمده است از مجرمان با او عداوت کردند. اینجا یه نکته اجتماعی وجود داره دوستان عزیز. استعذار دارید که انسان نمیتواند بدون بدخواه باشد. یعنی اگر تصور کنید یه کسی باشه که هیچ بدخواهی ندارد، اینجا علامت سؤال است. نمیشه انسان جوری باشد که به تعبیر اون شاعر هندیگو بگوییم که مسلمانان او را با زمزم بشویند و کافران و هندو او را بسوزانند. چنین تصوری نمی شود که یه موجودی و یه انسانی تمام وجود او جاذبه باشد، یعنی مطابق میل همگان و ساز همگان حرکت کند. این کمال نیست. و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین، چه کسی پاکیزه تر، شایسته تر، عاقلانه تر عمل می کند از پیامبران الهی؟ چه کسی انسان دوست تر، صبور تر از انبیاء بزرگوار الهی؟ اون هم خصوصا 5 پیامبر در میان تمام پیامبران الهی که شاخص 2 ویژگی هستند که بارها خدمت دوستان اون رو بازگو کردیم و مطرح کردیم. به این جماعت اولوالعزم میگویید. اولوالعزم دارای عزم. عزم چیست؟ ولمن صبر و غفر ان ذلک لمن عزم الامور، اون که بیشترین شکیبایی و بیشترین مهرورزی و عشق به انسانها رو دارد. این 5 تن از بقیه انبیاء الهی، نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. این ویژگی این 5 بزرگوار، اما نگاه میکنید این انسانهایی که چنین حد بالایی از عشق و تعلق به انسانها گذشت و صبوری دارند، بزرگترین دشمنان مقابل اینها ایستادند. کسانی که با خط صلاح و سداد و خیر، کسانی که با مسیر سعادت و کامیابی انسانها، کسانی که با آزادی انسانها، با حقوق متقابل انسانها در ستیزه و چالش بودند، دشمنان شماره یک این مردان بزرگوار و این پیامبران بزرگوار الهی بودند. و این قصه زندگی انسان است عزیزان. این همان است که شما به هدینا و نجدین، انسان هنگامی که آفریده می شود فالهمها فجورها و تقواها، در وجود انسان تقوا و فجور رو خداوند قرار می دهد. اونها که جانب خیر و تقوا را قد افلح من زکاها در وجودشون میگیرند و پرورش میدهند، یقینا با اونها که وقت خواب من دستاها، اونها که فجور رو در وجودشون پرورش میدهند و اوج میدهند، همیشه در تقابلند. هاوان خصمان اختصمو فی ربهم. خداوند سبحان چه زیبا بازگو میکند این خصومت بین 2 گروه در طول تاریخ فی رب است، در خداست، در ارزش‌های انسانی به الهی است. یا باید انسان‌ها، خداجویان، صالحان، مصلحان، وارستگان زبان ببندند و به کنجی بنشینند و سخنی نگویند و رفتار و مخالفت اجتماعی با هیچ شر و پلشتی نشان ندهند، سر فرود آورند و در کنج غار و انزوای خیش باشند، هیچ مشکلی نخواهند داشت، کسی با اینها دشمنی و عداوت نمی کند. اما اگر بنا شد به مقتضای ایمان، به مقتضای عمل خودشون زندگی کنند، اینجا جایی است که من سن نفع فقط استهدف، اینجا جایی است که هدف قرار می گیرند.
اونها که منافعشون به سبب رفتار این جماعت، اونها که شخصیتشون به سبب شخصیت اینها زیر سوال می رود، بدخواهی خودشون را آغاز می کنند. اخرجو من قریتکم آل لوط، جماعت ساکنان سرزمین لوط، اونها که مبتلای به چنون رفتار زشت جنسی شده اند که خداوند سبحان اینها رو مصرفان بزرگ می داند، اینها می گوند آل لوط رو از این سرزمین بیرون کنید. چرا؟ انهم اناس یتطهرون، چون اینها جماعت پاکی هستند. جرم اینها چیست؟ پاکی اینهاست. با پاکی این جماعت، این ناپاکان ستیزه دارند و مقابله دارند. این قصه همیشگی زمان در تاریخ است که رگ رگ است این آب شیرین، آب شور در خلائق می دود تا نفخ صور. مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخون لا یبغیان. این قصه زندگی است. پس یه ساعت یه طرف کار انبیاء و پیروان آنها، آنها که در مسیر صلاح و سداد و انسانیت انسان گام بر می دارند و حرکت می کنند. اما گروه دوم فرمود و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین. مقابل این خط چه کسی می ایستد و منافع چه کسی به مخاطره کشیده می شود؟ بسیار زیباست. واژه جرم و مجرم رو بارها و بارها خدمت دوستان عزیز گفتم. با یه مثال دیگه عرض می کنم. این نخل رو وقتی این خوش چه خرمای به زیر آمده رو میخوان جدا کنن از نخل و میزنن، میگن جرمون اجرمن نخل، این نخل رو جرمش میکنن، یعنی قطعش میکنن. مجرمون کسی که مسیر خیش را از حضرت حق جدا کرده است و بریده است. مجرمون کسی که از فضیلت و شرافت مسیر خودش رو جدا کرده است و انتخاب کرده است یه رفتارهای پلشتی رو، انتخاب کرده است یه روشی رو که در تقابل با روش ذات باری تعالی و پیامبران الهی است. این میشه مجرم. عصیان خداوند اگر جرم نامیده میشود بدین دلیل است. فرمود و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین. و این نکته مهم نیست عزیزان. در زندگی باید نگاه کنیم دشمنان هر گروهی چه کسانی هستند. اگر خدای ناکرده دیدیم یه انسانهای صالح آگاه روشن ضمیر خوشدلی، یه انسانهای دانشمند روشن فکری، کسانی که واقعا صلاح و صداد در وجود اینها دیده می شود و مقبولیت و مشروعیت در رفتار و فکر اینهاست، با کسی و گروهی ستیزه می کنند، مشخص می شود حال اون جماعت و گروه. اما اگر دیدیم بدخواهان و دشمنان یک کس یا یک فکر یا یک ملت مجرمینند، آسیانند، تاقیانند، مستکبرانند، این افتخار است برای اون فرد، برای اون جماعت، برای اون ملت که چنین دشمنانی داشته باشد. این خودش نکته ایست. یه وقتی این حکایت رو خدمت دوستان خواندیم، گفتیم زمانی که بالاخره اون فرد عمر ابن عبدود با اون قدرت و اقتدار و اون فاوس یلیل و شیرمرد توانمند عرب مقابل امیر المؤمنین ایستاد، در غزوه خندق اسب دوانید و آمد، فریاد خودش رو بلند کرد که لقد بهت من الندا به جمعکم هل من مبارز. کو اونهایی که دنبال بهشت بودید؟ ما که صدای ما گرفت از بس که برای شما فریاد زدیم، یه کسی نمی آید جواب من رو بدهد؟ کار به اونجا کشید که پیامبر فرمود من یجیب هذا الکلب، چه کسی است که جواب این سگ رو بدهد؟ من یجیب هذا الکلب. کسی پاسخ نمیداد. حقا این چنین است. تاریخ نوشته است. مناقب خوارزمی حنفی به زیبایی حکایت را نقل میکند که سه مرتبه وجود نازنین علی ابن ابی طالب رخصت از پیامبر گرفت، حجت بر همه تمام شد، این مرد جوان به میدان رفت و کار رو یکسره کرد و امر رو بر زمین کوبید با تمام تفصیلاتی که در جای خودش گفته شده است. خبر کشته شدن عمرو بن عبدود به خواهر او رسید. شاعره توانمندی است. سوال کرد، شروع کرد به گریستن تا که خبر قتل برادر رو شنید. یک بار ایستاد، من قتله، چه کسی برادرم رو کشته است؟ گفتن قتله علی ابن ابی طالب. اشکا رو پاک کرد، گفت اگر برادر من به دست علی کشته شده است بر او اشک نمی ریزم. دقت می فرمایید. می توان فرد را و گروه و جماعت رو از دشمنان و بدخواهانشون شناخت، جایگاه اینها رو دانست. یعنی وقتی شما نگاه می کنید یه طرف گذشت این دو ماه، وقتی شما میخونید در این سیر و در این حرکت عاشورایی ماندگار جاودان صفحات تاریخ بشری، یه سور رو نگاه میکنید یکی یک تمام این مجرمان و جنایتکاران شماره یک کربلا رو نگاه کنید، از خود عبیدالله زیاد بگیرید تا بالاتر و پایینتر عزیزان، پرونده های اینها رو رو کنید و بخونید، ببینید اینها کی بودن، چه کسانی بودن و چگونه رفتارهایی داشتن. اونها که حاضر شدند بر قتل سید الشهدا مستقیم وارد شدند، دیگه گذشته است، نمیخوام امشب چنین مسائلی رو بگم، اونها که حاضر شدند من ینتدب حسین. وقتی که صحنه عاشورا تمام شد، عمر سعد گفت چه کسی انتداب بر حسین میکند؟ میدانید حسینیون این جمله یعنی چه؟ یعنی چه کسی حاضر است با اسب بر جسد حسین براند؟ 10 نفر اومدن جلو گفتن ما حاضریم، اسبها رو نعل تازه کردن، تاختن، تاریخ نوشته است اینها رو، بعدم شعر خوندن. این 10 نفرشون بعد از اینکه صحنه تمام شد افتخار کردن، تاریخ می نویسد به خدا قسم این 10 تا هم بررسی شدن، همشون فاسقان و فاجران و زنازادگانی بیش نبودند که چنین رفتارهایی رو انجام داده. اینی که انسان دشمن خودش نشان میدهد فضیلت و جایگاه بالای یک انسان را، و کذالک جهنم لکل نبی عدو من المجرمین و کفا بربک هادیا و نصیرا، پیامبر نگران نباش، تو در یه مسیری هستی که عداوت لازمه این کار است، تو میخوای حقوق انسانها رو به انسانها بدی، تو میخوای سعادت رو برای انسانها ایجاد کنی، تو میخوای انسانها رو با یگانگی و یکتاپرستی عجین و قرین کنی. مگر میشه با توحید زندگی کردن منافع بسیار کسانی که شرک رو بر توحید در علم و عمل رجحان و برتری میدهند در تعارض نمیسازد کار تو، لذا طبعا عداوت با تو میکنند. تو میخواهی انسانها رو به معاد و جهان آخرت و باور آخرت فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره سوق بدی، این منافع بسیاری رو کسانی که تمام همشون رو این دنیا قرار دادن زیر سوال میبرد، لذا اینها با تو عداوت میکنند، اینها برمیخیزند با تو، امروز با تو برمیخیزند، فردا با پیروان تو برمیخیزند، استیزه میکنند. من المجرمین، اما جای نگرانی نیست، اینا من المجرمینند. عداوت این جماعت موجب افتخار و بلندی انسان است که اینها مقابل او بایستند. و کفا برب جهادیان، و بدان که خدا از جهت این که تو را در این مسیر هدایت کند و به مقصد برساند کفایت می کند و نصیر تو باشد. کلمه نصیر صفت مشبه مبالغه رو می رساند، اون شدت نصرت است. و نصرت همیشه گفته این جاییست، یاری رساندن است، که کسی اگر درون خانه بیاید و کمکی به شما برساند، این نصرت نیست. نصرت اونجاست که در تقابل و در رویارویی یاری به انسان شود. فرمود و خداوند مدام چنین می کند و نصرت مؤمنین می کند. و چه زیباست این آیه، و کان همین یه جمله رو خدا می داند اگر در دل هامون باور کنیم، و کان حقا علینا نصر المؤمنین، بر من پروردگار واجب است نصرت مؤمنین. کسی نمیتواند بر خدا امری رو لازم کند، آن فقط بر من لازم است نصرت دادن، پیروز گرداندن مؤمنین. و کانه حقا علینا نصر المؤمنین. فرمود و کفا بربک هادیم و نصیرا، و قال الذین کفروا لولا انزل علیه القرآن جملة واحده کذلک لنثبت به فؤادک و رتلناه ترتیلا. حالا به گوشه های باز به همون به اصطلاح امروزینمون جنگ نرم خداوند اشاره می کند، پاره از همون اتهامات و ایراداتی که در آغاز این سوره، لابلای این سوره، شبهای نخستین محفل بررسی اون کردیم، انتباق به زمان دادیم در شرایط حال امروز جهان و حال و هوای مسلمانان، آیات رو بیانات رو اشاره کردیم، به همون مقولات باز میگرداند سخن رو. از دیگر ایرادات، و قال الذین، بالاخره این سوره سوره فرقان است، سوره قرآن است، باید همین مسائل اینجا گفته شود، در این سوره تکلیف اون مشخص شود. و قال الذین کفروا، و گفتند کافران که لولا نزل علیه القرآن جمله واحده، چرا این قرآن یک جا و یک باره و جملگی بر این پیامبر نازل نشده است؟ خب این یکی از ایراداتی است که اینجا مطرح میشه. همه عبارات رو تأمل بفرمایید. گفتند اون کسانی که کفر ورزیدند، کفر به چه؟ از ادامه مطلب مشخص است، کفر به قرآن و پیامبر است. اینها چه گروهی هستند؟ یه گروه این مشرکانند، اما در کنار اون یهود و نصارا چنین کفری رو نسبت به این پیامبر در زمان نزول قرآن و بعد از اون دارند. لذا الذین کفروا اینجا شامل هر دو گروهه. اما با توجه به ایراد و مطلبی که مطرح می شود تفاوت با قبل می بینیم. در آیات قبل این بود که این چرا می خورد، چرا این راه می رود، در بازار راه می رود این پیامبر. آیا این پیامبر احیانا تصور بفرمایید که چرا نمی تواند برای ما یک گنج طلایی را بیاورد، نمی دانم چنین کند اونچنان کند، همانها که توضیح دادیم. و بعد بحث سحر، این رجلن مسحورا نکند این با سحر سخن میگوید که این نفوذ کلام رو دارد، چنین و چنان دارد، مطلب او آسمانی نیست، عرشی نیست، زمینی است. مطالبی که خدمت دوستان بررسی کردیم و اینها با ذهنیت ها و سطح فکر جامعه جاهلیت عرب هماهنگ بود، یعنی ایراداتی که از فکر و سطوح ذهنی اونها برمیخواست. بیش از این اونها کشش فکری نداشتند، ایراداتشون همان. پاسخ اونها رو هم بررسی کردیم و به کمک قرآن منظر و مراجعه عزیزان رساندیم به مقصد سخن رو. اما این ایراد، ایراد بالاتری است. این کار اینها نیست، این فکر ابو لهب و ابو سفیان و ابو جهل نیست که بخوان این ایراد رو بر پیامبر بگیرن. این ایراد رو کسی میگیرد که پخته تر از اینها سخن میگوید. این ایراد نیست مگر از سوی اهل کتاب. جامعه جاهلیت عرب اشراف به تورات و انجیل ندارد، از اینها خبر ندارد که بخواد یه مقایسه ای که الان میبینید بررسی کند نسبت به رسول خدا. گفتند کافران لولا نزل علیه القرآن جملتا واحده، چرا این قرآن بر این پیامبر یک جا نازل نشده است؟ این یه ایراد تاریخی بوده است. چرا؟ به دلیل اینکه ما میبینیم اگر این کتاب کتاب آسمانی است و چنین وحی رو دارد، باید در این جهت مشابه کتب پیشین چون تورات و انجیل باشد. و در تاریخ تورات و انجیل تا آنجا که مساعدت زمان است، نوعا نزول اینها به تدریج زمان این چنینی مانند پیامبر در طی 23 سال نبوده است. اینها در یه بازه های کوتاه جملتا واحده قاعدتا نازل شدند. یعنی موسی رفته است و اخذ الالواح و در نسخه اون هدایت الهی آمده است و اینها به نوعی در زمانهای این چنینی. اما اینجا در مورد قرآن میبینیم 23 سال. مطلب مطلب درستی است. بله، قرآن برای جامعه نزول 23 ساله دارد. یعنی از نامهای قرآن نجم است عزیزان، نجم و نجم اذا هوا، سوگند به نجم هنگامی که فرود می آید. فلا اقسم به مواقع النجوم انه لقسم لو تعلمون عظیم، یکی از معانی این آیه شریف. بله، یک قسم به جایگاه و موقع ستارگان، اختران و این جهان با عظمت این چنینی که خداوند جزئی از اون رو مکان زندگی انسان‌ها قرار داده است. اما معنای دومی که بزرگان عالم تفسیر مانند مرحوم طبرسی و غیره بازگو می کنند، این نجوم خود قرآن است. سوگند به جایگاه، زمان نزول و موقعیت و شرایط نزول و فرود آمدن آیات قرآن که بعد می گوید انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، این قرآن کریم است و این چنین و اون چنان. به معاملاتی که شما تقسیطی انجام میدید، یعنی 12 ماهه این جنس رو میخرید، میگن تنجیمی و نجومی، به دلیل اینکه قسط قسط است، بخش بخش است. قرآن نزل متفرقاً، بخش بخش میآید. و قرآن فرقنا، این قرآن است که با تفریق بر تو نازل میشود، یک جا نمیآید. همین طور است، شما میخوانید که در این صحنه این آیات نازل شد، در این صحنه شأن نزول میگویند برای شما این آیات نازل شد. پس مجموعه آیات قرآن تنزیلی 23 ساله از اقرا بسم ربک الذی خلق بر نبی مکرم نازل شد تا اونجا که آخرین آیه بنا بر معروف و تقو یوما ترجعون فیه الالله. مراقب باشید، خودتون رو حفظ کنید، رابطتون رو با خدا تقوا پیشه کنید در اون روزی که باید به سوی خداوند بازگردید. این آیه پایانی 23 سال برای این نزول تاریخ زمان می نویسد که تمام طول دوران رسالت نبی مکرم اسلام است. بس اصل مدعا درست است، اما چرا این قرآن این گونه نازل شده است و مانند اون بقیه نازل نشده است؟ قرآن فهمد که هزا کل لنثبت بهی فعادک و رتلناه و ترتیلا، و این چنین که نازل شد برای آن بود که ما جان و فعادت رو تثبیت کنیم و اما او را به شکل ترتیلی فرو فرستادیم. به مقداری که سخن اختزا می کند عرض کنم این قسمت را خدمت دوستان. فرمود بله این چنین است، اما لنصب به تبهی فعاداش. قبل از اینکه این جمله رو بازگو کنم شبیه اشاره می کردم، اگر کسی می خواد دلیلی برای اثبات مدعای خودش بیارد، پیامبران ادعا دارند که سفیر خداوندند، از سوی حق آمده اند و سخن حق میگویند، مردم حق مسلم و قانونی و مشروع اونهاست که از انبیا دلیل طلب کنند که چرا میگویید نماینده و فرستاده خدا هستید، و انبیا باید دلیل خودشون رو اقامه کنند و نام اون دلیل رو شما معجزه میگذارید. اما مردم دلیل میتونن اقامه کنن، اما نوع دلیل رو نمیتونن تعیین کنن. نوع دلیل رو خود انبیاء الهی و خداوند تعیین میکنند. کسی میاد در دادگاه یه برهانی رو اقامه، کسی نمیتونه بگه شما چرا این دو شاهد رو آوردی، من دوست داشتم شما شاهد از بالا فلان ده میآوردی، از پایین ده نمیآوردی، یا این دو شاهد عادلن یا عادل نیستن. عادل نیستن بفرمایید دو شاهد دیگر. اگر عادلن کسی حق اعتراض ندارد که این دو باشن یا اون دو باشن، زید و هم باشن یا بکر و خالد باشن، فرقی نمی کنن. در این چند انبیاء الهی وقتی معجزه خودشون رو میارن کار تمام است. این معجزه این پیامبر، این بهانه جویی ها حروف واهی و مطالب واهی است که شما میگویید. مطلب این است که فأتوا بعشر صور مثله مفتریات، فأتوا بصورة من مثله. میتوانید بیاورید یه سوره مانند این بیارید، ده تا طلبتون یه سوره بیاورید تا صحنه را به شما واگذار کنیم. این مطلبی که بارها و بارها نبی مکرم اسلام خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی اللهم صل علی محمد مطرح فرمودن و به صراحت و شفافیت سخن خودش رو این بزرگ بازگو فرمود و کسی نتوانست با اون مقابله کند. اما جوابی که قرآن اینجا مطرح میکنند، کفال کرل و ثبت به این فعادک، رشد اجتماعی بشر، حجم قواعد و شریعت و احکامی که درون تورات و انجیل وجود دارد قابل مقایسه با قرآن نیست. عزیزان یه شریعت بسیطی رو میبینید، یعنی مجموعه حلال و حرامی که در تورات موسی توضیح اون داده میشود 10 حکم است که به اون شما از جهت تاریخی چه میگویید؟ 10 فرمان. این همون 10 فرمان است که اونگاه ریشه های شاخه های اون مطرح میشه. اما شما با شریعتی مواجه میشید، دینی رو میبینید که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. شریعت این رو که میبینید، فقیهان شما از ابتداء کتاب طهارت شروع میکنن از احکام المیاح، یعنی از احکام چی؟ آب. از حکم آب شروع میکنن تا انتهای کار رو به دیات و حدود و سیاست به پایان میرسانن. 48 کتاب فقهی است اینجا که تمام این فقه برگرفته از سنت و قرآن پیش روی مسلمانان است که تمام ابواب زندگی ما را، تجارت ما را، بفرمایید خوردن ما را، اکل و نوشیدن ما را، زباهی ما را، نکاح ما را، مقررات اقتصادی ما را، تمام اینا تو این 48 کتاب فقهی 48 باب گسترده دیده میشه. این خبرها که نبوده است در تورات و در انجیل، این خبرها که در مسیحیت و یهودیت نبوده است. این فصل را با من بخوان باقی فسانه است، آمده است این شعر، آمده است این نصف الهی که بماند جاودان و باقی. لذا بود همه چیز رو خداوند تو این گفته باشد، تازه اون هم کلیاتون و باز بست و گسترشون در طی زمان در دست صاحبان فکر و اندیشه و آگاهان و عالمان به کتاب پیش روی بشریت خواهد بود. لذا یه گستردگی وجود داره و این گستردگی کار امکان نزول یک باره ندارد. اما ویژگی عمده‌ای که اینجا قرآن مطرح می‌کند، یه چیزی که من در کنار اون دو نکته دیگر هم مطرح می‌کنم، فرمود کذال کل نسب به تبه این فهادک. ما این قرآن رو به این شیوه فرو فرستادیم تا تثبیت شود با آن فعاد تو، چون باید گفته شود. این جمله رو عرض میکنم و الا قبلا تذکر دادیم، از اسامی جان و روح انسان فعاد است. به روح انسان، قلب، نفس، صدر، تمام اینها رو به ادله مختلف که توضیحات اینها گفته شده است گفته می شود. اما به روح انسان فؤاد گفته میشه، چون فؤاد تفقد یعنی سوختن، گداختن. به روح انسان فؤاد گفته میشه، چون جان و روح انسان خاصیت سوز و ساز و التهاب و دلواسه دارد، یعنی تب و تاب در روح انسان دیده میشود که روح ملک چنین چیزی رو ندارد، حیوان چنین چیزی رو ندارد. تنها موجودی که چنین حالتی دارد که ساقیا خون جگر در جام کن، گر نداری درد از ما وام کن، این انسان است که چنین حالت سوز و گداز و التهاب و ویژگی های این چنینی در جان او وجود دارد. فرمود کزال کل نصب بته، پیامبر ما این قرآن رو 23 سال فرستادیم تا لحظه لحظه قلب و جان تو این استرابات، این التهابات، این جوش و گداز و این التهاب آتشی که در جان توست آن با آن به کمک این آیات شریفه تثبیت شود، ثبات پیدا کند، قرار پیدا کند، مقاومت تو رو خداوند آن با آن بالا ببرد و به اوج هرچه هستی فراتر و بالاتر دست یابی. بسیار نکته ظریفی است این جمله‌ای که خداوند اول در قبال این جهت به لحاظ شخص پیامبر میگوید. ویژگی 23 سال آمدن قرآن غیر از اون نزول ابتدایی که یک نمای کلی پیامبر رو در شب قدر از قرآن میبیند، این آمدن 23 سال تکرار شدن تمام اون چه بر جان این پیامبر گذشت، عزیزان، بلقد ذائق بهی صدرک. نمیتوانیم ما متوجه بشیم، واقعا درک کنیم که چه میکشید این رسول. و قرآن میگوید پیامبرگاه این دل تو از این نامردمی ها، از این جفاها، از این جهالتها، از این سختیها و درشتیها، از اون چه دیدی در صحنه‌های مختلف رسالت، چقدر این جان تو آزرده می شد. اما آن با آن که آیات شریفه قرآن می آمد و جبرئیل نو به نو سخنان الهی را بر قلب وجود رسول خدا وارد می کرد، تثبیت جان می شد، قرار دل می آمد که ذکر حق در لا تسلا می دهد. و این در این حال نکته مهمی است، یعنی سخن ابتداعا به پیامبره، اما یا که اعنی وسم این یا جاره، خطاب مال کیست؟ مال همه ماست. یعنی مشخص میشه روش کار با قرآن به شکل تثبیتی است، به شکل تنزیلی است، یعنی آن با آن نمیشه جدا شد. عزیزان، میخوانم پایان سخن الان در حال هوای این بزرگ صاحب این بقعه مبارکه که امشب شب شهادت اوست. کار با قرآن همان گونه که باز دیشب هم حتی عرض کردیم، این لحظه به لحظه، این باید آن با آن، روز به روز، هفته هفته، ماه ماه، سال سال، نو به نو در زندگی ما باشد تا روح ما را تثبیت کند، تا جان ما رو به اون قرار برساند و این استراب و دلواسه و اون بیقراری ها، رنج ها از وجود انسان به در شود. تثبیت می کند وجود ما را و جان ما را. کزال کلن و ثبت بهی فعادک. پیامبر این یک از ویژگی های مهم کاری پیامبر. این دوستان عزیز ما که پای به دانشکده پزشکی می گذارن، بالاخره اون 2 سال ابتدا رو کم و بیش اون علوم پایه می خوانن، نه یک بیمار می بینن، نه کاری به مریض دارن، نشستن تو کلاس آناتومی میخوانن، عمدتاً چیزهای دیگه میخوانن، اون چه باید بخوانند و بدانند، فیزیولوژی میخوانن، چه میخوانن. اما بعد از اینکه تمام میشه و بالاخره این 2 سالشون پایه‌شون رو میگذارن، امتحانشون رو میدن، اونگاه اینها رو طلبشون کنن، میبرندشون به بیمارستان. حالا برای اولین بار میبینن بیمار رو دور این تخت جمع میشن، آقای استاد اونجا دور این بیمار اینها رو جمعشون کرده است، یک یک داشته های ذهنی اینها رو تخت بیمارستان با این بیمار چک میکند و مطابقت میدهد. اون چونجا آموختن الان دارن عینیت پیدا میکند، استاجریشون رو میگذارونن، انترنیشون رو میگذارونن، تا اون که بالاخره بیان بیرون یه پزشک عمومی باشند، اونگاه مراحل بعدی رو، کار بالینی رو باید انجام بدن، بلا نمیتوانند طبیب باشند. گویا در این روش 23 ساله خداوند چنین کاری را با جامعه و با مردم کرد. عزیزان، این پیامبر آمده است، مطلب را میگوید، حقایق نازل میشه، اونگاه پیامبر این رو تثبیت میکند، تنزیل میکند، نشان میدهد، عینیت میدهد، مباحث تئوری رو عملی میکند، علم منطبق به عمل میشه، آیات میآید، آیات میآید. یک روش بسیار زیبای عالی رو پیامبر در طی 23 سال به امر خداوند و قرآن فرقنا لتقرأه علی الناس علی موقف و نزلناه و تنزیلا، آن با آن میان پیامبر میخواند، تبین للناس، تبیین میکند، توضیح میدهد، نماز این است، صلات این است، زکات این است، آیه به آیه، مرحله مرحله، تا پایان عمر شریفش به این رسالت عمل میکند و تثبیت میکند، تحکیم میدهد آیات و بینات قرآن رو. و گذشته از اون که این جامعه ای که الان شرح جفای اون گفتیم به جز این نباید آموزش ببیند که این روش کار تمام معلمان آگاه و بیدار دل است که گام به گام کار خودشون رو پیش میبرن تا به مقاصد عالی خودشون برسن، که یک شبه، یک ماه، یک ساله چنین بار گرانی رو نمیتوان بر دوش جامعه و مردم قرار داد با این پهنا و عرض و طولی که در این کتاب مبارک وجود داره. لذا شما میبینید پیامبر در مکه فقط کار میکنن رو مباحث فکری اعتقادی تا دوران مدینه برسد، آنگاه سوره بقره بیاید، آنگاه در پایان عمر پیامبر سالهای پایانی سوره نساء بیاد، سوره مائده بیاد و اون گستردگی های شریعت و احکام بعدی بیاید. پس این سر و راز کار است. کلام کلن و ثبت بهی فعادک. اما یه نکته اینجا وجود دارد و رتلناه و ترتیلا، سخنی که در طی 23 سال میخواد نازل بشه، یعنی اگر به ناز پیامبر این قرآن رو یک جا از خدا بگیرد و به مردم بدهد، کار تمام است، این کتاب مردم بگیرید، حالا میخوانیم و با هم مرور میکنیم و بررسی میکنیم. اما اگر به ناز در طی 23 سال بگه پیامبر این رو باید روز غمها بگوید، روز شادی ها بگوید، در حین جنگ و جهاد فی سبیل الله مطرح کند، در کنار خانه خدا مطرح کند، در خوشی ها و شادی های مسلمانان آیه نازل شود، در همه حال و هوای امت، فقر و دولت، فشار و اختناق و شانتاج، و در اون شرایطی که پیامبر با 16,000 سپاه میخواد بیاد مکه رو فتح کنه، تو تمام این حالات نمیشه یک انسان در طی 23 سال به یک شیوه سخن بگوید، به یک نوع سخن بگوید. از ویژگی های مهم قرآن و راه های اثبات اعجاز قرآن همین نزول این چنینی است، همین نزول است که این پیامبر از اون روزی که گفت اقرا بسم ربک الذی خلق، از اون 40 سالگی تا 63 سالگی تا اذا جاء نصر الله و الفتح، آخرین سوره کامل اگر سوره نصر باشد، وقتی نگاه میکنید ضرب آهنگ، سیاق، کیفیت، خصوصیت، قوام، استواری، پایداری، همان لحن است. در غم همان لحن است، در شادی همان لحن است. یه مقداری در صوت و حال و هوای محفل ما تغییر ایجاد می شود، در گوینده ممکن است اثر بگذارد، یه مقداری مشکلات خاص و داخلی و غیره پیش می آید، در حال و هوای مقاله خروجی این استاد اثرش منعکس میشه، به حالات اون دیده می شود. در طی این 23 سال در تمام شرایط، از شعب ابی طالب بگیرید تا غیر اون، هر چرا که این بزرگ مرد الهی گفته است، یه حال هوا را در اون ملاحظه میکنید که ولو کان من غیر عند الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اگر از نزد غیر خداوند میبود، میشد فردوسی شاهنامه، میشد حافظ، میشد خمسه نظامی، میشد دیوان خاقانی، که وقتی نگاه میکنید نمیسازد خیلی از موارد با هم. یکی شعر بالا ایام جوانی است که حکیم بلند آواز توست، بیژن و منیژه سروده است. وقتی که میخوانید در شاهنامه اون رو و مقایسه میکنید با اونجا که رستم و سهراب میگوید که اگر تند بادی براید زکنج، فرو افکند نارسید ترنج، ستمگار خانی مشر دادگر، هنرمند دانی مشر بی هنر، اگر مرگ داد است بیداد چیست، ستاد این همه بانگ و فریاد چیست، چنان دان که داد است و بیداد نیست، چون داد آمدش جای فریاد نیست. اصلا معجزه کلام این ابیات فردوسی، معجزه کلامی است که میگوید این بزرگ رای خیراندیش. اما اینو مقایسه کنید با اون ابیاتی که تو آغاز و ابتدای بیژن و منیژه میگد که نمیارزد، به تو منی نمیارزد، انگامی که مقایسه با این ابیات میشود. این حال و هوای بشری و تألیفات بشری است. باید 23 سال بیاید که چنین
اثبات اجازه اون هم رسمیت خودش رو پیدا کنند و مشخص. اما در این حال یه مشکل وجود داره. وقتی یه مطلبی 23 ساله می آید، آیا نظم اون، آهنگ اون، ترتیب اون، اول اون فراموش شود آخر اون بماند؟ این مشکلاش پیش نمیاد؟ ورتلناه و ترتیلا، نه، در طی این 23 سال می آید اما ما ترتیلش می کنیم. ببینید، گاهی یه چیزی پیوسته و فرو رفته و متصل استوار و پایدار است، اما اجزایش فرو رفتن در هم. به این مرسوس می گویند در کلام عرب، کأنهم بنیانٌ مرسوس. خداوند دوست می دارد راست آمدانی که در راه او ایستادن چون دیواری استوار آهنین، بنیان مرسوس. اما وقتی یه چیزی استوار می ماند اما فرو رفته نیست، اجزایش با فاصله است، اینو میگن ترتیل. سقرون مرتل. دندانهایی که از نظر دوستان عزیز دندان پزشک هم ارزش دارد که یه مقداری فاصله بین این دندانها وجود داره، خیلی فرو رفته و من اندماج در هم نداشته باشه، به اینا میگن سقرون مرتل. ترتیل یعنی استواری و پایداری با حفظ فاصله، یعنی اون موالات ترتیب حفظ میشه با طمأنینه و دقت. فرمود و رتلناه ترتیلا، ما به این شیوه نازلش میکنیم، منظم، منسجم، زیبا. اگر این آیات اینجا میآید، اون آیه اونجا، این سوره اینجا، اون سوره اونجا، تمام چیدمان الهی در اون حاکم و منظم و جاری است. رتلناه و ترتیلا. این واژه ترتیل رو جای دیگه هم میشنوید، اون جایی که خدا به پیامبر میگوید ورتل القرآن ترتیلا، پیامبر قرآن رو ترتیل کن. این کلمه رو شما الان هم میشنوید، میگن قرآن رو با ترتیل میخواند فلان استاد و قاری، با ترتیل میخواند قرآن رو. چه زیباست. اجازه بدید من این حدیث رو بگم خدمت دوستان. از خود پیامبر سوال شد، به برکت این سخن به این جمله عرض میکنم، از خود پیامبر سوال شد، روی هن نبی، اینو ابن عباس سوال کرد از پیامبر که یا رسول الله ترتیل چیست؟ قال یا ابن عباس اذا قرأت القرآن ترتله ترتیلا. قال و ما ترتیل؟ هنگامی که قرآن میخوانی ترتیل کن. گفت یا رسول الله ترتیل یعنی چه؟ فرمودن بینه تبیانن ولا تنفره نفر رمل ولا تهذهی هز شعر. هنگامی که میخوانی تبیین کن. گاهی بعضی ها میخونن یه جوری که زیر لب یه حالت مبهمی شنیده میشه، یاسین بر قرآن رو در اینجوری میخونن که از نمیفهم دارن چی میگن. نه، این نمیشه ترتیل. ترتیل بیین حتبیان ولا تو نصر و نصر رم. فاصله هم نده که اینها فاصله زیاد باشه، یه کلمه امروز یه کلمه فردا. ولا تو هزهی هز شعر، اونطور سریع اتون مثل این که شعر داری میخونی نخون. فقف و عند عجائبه. ترتیل هم وصف لفظ شیوه خوندن هم محتواست. در عجائب قرآن بیست، توقف کن، هر رکوبه القلوب، دلت رو به حرکت در بیار، ذهنت رو باز کن. ولا یکون هم احدکم آخر از سوره. جوری نخونید که وقتی شروع میکنید، وقتی شروع کردید سوره فرمان رو، بعد نگاه کنید ببینید چند صفحه مونده تا آخرش، همینجا بذارید دیگه به تعبیر پیامبر نخونید. اگه اینطور میخونید، این ترتیل نیست. ترتیل آن است که اصلا مهم نیست این سوره رو یک صفحه شو بخونید یا دو صفحه شو بخونید، میخواید بخونید که در جانتون فرو شود. امیرالمومنین همین جمله رو فرمود، فرمود افرقوا له القلوب، قلبتون رو فارق و خالی کنید. برای حقایق قرآن میشه ترتیل، وانگاه در وجودتون میآید. و رتلناه ترتیلا ولا یعتون. همین جمله رو بگم کفایت میکند. ولا یعتون که به مثل الا جئناک بالحق و احسن تفسیرا. پیامبر نگران نباش. لا یعتون که به مثل، نمیان برای تو، نمی آورند این مخالفان و مقابلان قرآن مثلی، توصیفی، الا جئناک بالحق، الا این که ما با حق مقابل اون میاییم میستیم. و احسن تفسیرا، و تفسیر نیک اون رو پیامبر ما بر تو و بر لب تو و بر زبان تو و وجود تو جاری میکنیم. خیلی نکته زیبا و لطیف اینجا قرآن مطرح میکند. ولا یعتونک به مثل، قبلا فرمود انظر کیف ضربوا لك الامثال، تمام اتهامات و ایرادات و تمام شبهات واهی رو قرآن میگوید. لا یعتونک به مثل الا جئناک بالحق. اتیان آمدن و آوردن، مجی آمدن و آوردن. اول میگه اتیان رو میگه، بعد خدا برای خودش مجی رو میگه، اما برای مقابلان پیامبر اتیان رو میگوید. اتیان آمدن به آسانی و سهولت است عزیزان، اما مجی همراه با دقت و تأمل و جدیت است. تخریب کار آسانی است. یه جمله تمام است.
یعنی شبهه ایجاد کردن کاری ندارد. یک کسی میتونه بشینه 50 تا شبهه، هزینه‌ای که نداره، یک جا بگه، اما جواب دادن هر یک از این 50 تا عمر یه محقق رو میگیرد که بخواد اینها رو پاسخ بده. تخریب کاری نداره، دو تا برج دوقلور هم نیاز اون نیست که نمایش هاپ ما هم بدیم، میتونیم بالاخره پیانش بیاریم خیلی راحت از قبل پیش بینیشو بکنیم، میشه خیلی ساختمان راهی. اما این ساختمان چقدر طول کشید که بالا رفت؟ چند سال امارت اون طول کشید؟ لا یعتونک به مثل الا جئناک بالحق، الا اینکه ما به حق در قبال همین حرکت و این تمثیلات و در تمام این مسائل واهی حق میاد و غالب میشه و احسن تفسیرا، و بهترین شکل ممکن رو پیامبر ما تفسیر اون رو، تبیین اون رو بر تو نازل میکنیم که به زیبایی پاسخ میدهید. استهزار دارن دوستان، تفسیر فسره، سفره به معنای کشف القطاع، کشف القناع، یه چیزی رو پرده برداشتن و روشن کردن، همین کاری که خداوند توفیق داده است که گوینده الان داره خدمت شما انجام میده، یعنی پرده از لفظ بر میدارد، این حقایق آشکار میشه و احسن تفسیر، بهترین شکل ممکن اون رو پیامبر ما، نیکوترین هر ایرادی رو، هر شبهه ای رو که برای تو بازگو کردن، ما بهترین شکل ممکن اون رو در این کتاب برای تو آوردیم. این همون دیگه کار مسلمانان است، کار پیروان این پیامبر است، کار عالمان این امت و همه امت است که بیان این احسن و تفسیر رو بیرون بکشن، لذت اون، حلاوت اون و زیبایی اون رو ببرند و به دیگران بچشانند. اما اونها که چنین میکنند، در الذین یحشرون علی وجوههم الی جهنم اولئک شر مکانا و ازل و سبیلا، که دیگه این آیه حال و هوایی دارد و خصوصیاتی دارد و فصل دیگری هم در این سوره شروع میشه و همینجا بحث رو فرو میگذارم. از جهت تفسیری پروردگارا دلهای ما را به نورانیت و عظمت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرمان.